جریان هست، جریان در واقع تأمین و توزیع و تولید و حتی در واقع خدمات در واقع بعد از فروش، اتفاقی که داره میفته و خب این هم خبر بسیار خوبی است، ان‌شاءالله که بیشتر از این هم ادامه داره.
خیلی از فروشنده هم هوای مردم الان بیشتر دارن، خیلی میبینیم تخفیف های ویژه میدن.
آره پویش های
پویش را میندازن، دقیقاً
از حاشیه سودشون کم کردم به خاطر مردمشون که ما ملت اون توی این حوزه زبانزد بودند و هستن همیشه. آره من محضر شما شنونده ها که یه سری هم کمک های 33 میلیاردی کمک معیشتی هستش به 12400 خانوار در واقع تحت پوشش بهزیستی اقدامی است که راجبش صحبت شده. من فقط دارم تیترش رو میگم. خوب. این مبلغ داره کمک میشه به اونها و به همه اونهایی که در واقع توی این حوزه هستن. نکته دیگه در کنار کمک های معیشتی که خب هممون میدونیم که لازم هستش، نو مدل دیگه اش هستش بچه‌ها، صحبت از توزیع 45 میلیون وعده غذای گرم بین افراد نیازمند و افرادی که الان جای مختلف مسافرن. این به صورت در واقع سازماندهی شده هست، هایی که میگم 45 میلیون وعده غذایی گرم، خیلی عدد درشتیه و دمشون هم گرم. حالا اینجا یه نقطه بذاریم، اون مردمی که خودشون حتما تصاویرشو دیدید جای مختلف هم رفقامون در مدینه دیدن، خودشون در حد وسعشون لقمه هایی رو آماده میکنن، به ماشین های عبوری، به مسافرها، به کسایی که چادر اسکان پیدا کردن میدن،
موکب زدن، اصلا دیگ برپاید خیابونا.
آره این رو هم اضافه باید بکنیم کنار این دم مردمون که هم توی این حوزه هم نمیگذارن در واقع کسی دچار کمبود باشه. اصلا خدمت شما که دیروز هم راجع به صدای من دانشجو گفتم، امروز هم راجع به بحث کمک پایداری روانی جامعه بگم که گفتن 5500 عملیات میدانی اورژانس اجتماعی در همین دوران جنگ انجام داده و خب این عملیات میدانی جایی که احساس نیاز شده برای رفع تنش، کاهش استرس و کمک پایداری در واقع جامعه به لحاظ معنوی و به لحاظ روانی اتفاق صورت گرفته که بسیار اتفاق خوبی است. داشت حتما احساس می‌شده تو این ایام اتفاق می‌افته که خدا شکر داره اتفاق می‌افته. حالا از اینا فاصله بگیریم، یه مدل دیگه خبرتون بگم تو به من نگفتی بحث تمومه. معاون وزیر بهداشت
وقت دارید 2 دقیقه.
خب خدا رو شکر. معاون وزیر بهداشت گفته که تزریق واکسن‌های کودکان طبق برنامه داره انجام میشه. حالا اون واکسن‌هایی که بچه‌ها باید در واقع اون برنامه واکسیناسیونشون انجام بدن از طریق خانه‌های بهداشت بیمارستان، گفتن همه اینها داره طبق برنامه انجام میشه. از تقویت مراکز شبانه روزی و توسعه برنامه پزشکی خانواده هم گفتن تو این حوزه فرقی هم نداره تو کدوم شهر و روستا و استان باشه، این برنامه ها مثل یک در واقع حالت عادی که زندگی جریان داره و جاری و ساریه داره اتفاق میفته. دم همه اونها هم گرم که دارن کمک میکنن.
حالا
یه چیز باحال دیگه بهتون بگم بچه‌ها، از پویش صحبت کردین، رو خواهم از راجبه پویش خادمان شهر باهاتون بگم.
چیه؟
تهران این کارشو میکرده، شده همه شهرام شروع کن فراخوان ثبت نام از نصابان شیشه و تاسیساتی‌ها و متخصصان هستش توی پولیش خادمان شهر. خب می‌دونیم که به خاطر این حمله ناجوانمردانه که اتفاق می‌افته، حالا هر از گاهی اتفاقات از این دست این موج‌های انفجار ممکنه هر از گاهی باعث شکستن شیشه یا به قول معروف یه سری تغییراتی تو این حوزه‌ها بشه، تعدیلات ساختمان‌ها و اینها، این پویش خادمان شهر از همه نصابان شیشه، همه تاسیساتی‌ها و متخصصات تو حوزه‌های مختلف فراخوان ثبت نام در واقع اعلام کرده و علاقمندان میتونن برای ثبت نام و ارائه مشخصات خودشون به صورت برخط این پویش رو جستجو بکنن به موتورهای جستجوگر ایرانی مثل زرمبین پیدا بکنن. حالا آرز انگلیسی هم داره، این خود خیلی سنگینه بخوایم اونو بگیم سوروی داد پرسونال، داره همین رو جستجو بکنن به راحتی، حتی تو خبرگزاری مختلف این رو هم میتونن به دست بیارن. نکته آخر من فقط عددش رو بگم که از اسکان 6200 آسیب دیده جنگ تو 23 تا هتل شهرداری در تهران اعضای شده شهر خبر دادن.
آفرین.
14000 واحد مسکونی که نذاشتن این افراد به قول معروف بالاخون بالاخون بشن به قول خودمون. یه بار دیگه قبل از اینکه خدافظی کنم بچا، هم از شما متشکرم، هم از فیروز رجبی، هم از اون موضوع بگم یادمون نره توی این روزها رمز ما و اون به قول معروف اسم شب بین ما و شنوندا هممون اتحاد و همدلیه. اینو باز تاکید کنم، خودم بعد به همه رفقا.
علی درود به تو، خیلی ازت متشکرم امین قاسمی فر، سلام به خانواده محترم، برسون انشالله که تعطیلات حسابی بهت خوش بگذره.
به همچنین
زنده باشی، خدا نگهدارت باشه.
خدا
سردار سلشگر شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
انقدر کوچیک شما هست.
مردی که اسمش برای خیلی آشنا نبود، چون هیچ وقت دنبال دیده شدن و حضور تو ویترین رسانه ها نبود. هیچ کس نمیدونست محمد پاکپور از نوجوانی و قبل از انقلاب تا جوانی و بعد از انقلاب در راه مبارزه بود، از ساواک تا ضد انقلاب در کردستان. عملیات های زیادی رو هم فرماندهی کرد، از جنگ ایران و عراق تا جنگ 33 روزه. علی اکبر پور جمشیدیان، دبیر شورای امنیت کشور:
به نظر من مهمترین مقطع بعد از جنگ ایشون حضور در لبنان هستش و فرماندهی مجموعه لبنان در جنگ 33 روزه. فرمانده جنگ 33 روزه آقای پاکپور هستن. اونجاها که حاج قاسم خاطره تعریف میکنه میگه من بودم، عماد بود و یه نفر سومی هم بود. که اون نفر سومی که میگه آقای پاکپور. جنگ 33 روزه و جنگ و کنترل جنگ‌های داخلی خود لبنان، اون مقطعی هستش که بعد از لشکر عاشورا آقای پاکپور تشریف بردن لبنان، که خب خیلی اتفاقات عجیبی افتاد اونجا. یکیش جنگ 33 روزه است که خب نهایتاً هم منجر به موفقیت جبهه مقاومت شد اونجا. اینم یه مقطعیه که آقای پاکپور سخت‌ترین مسئولیت متوجه آقای پاکپور هستش. حتی مثلا به سرعت میان ایران برمیگردن خدمت حضرت آقا گزارش میدن به صورت ناآشنا. خیلی جاهایی که حالا مثلا اون چند روزی که من بودم چند جا ما رو با خودشون بردن، جاهایی که شاید بقیه جرأت نکنن برن، با ایشون مثلا ما رفتیم و سر زدیم و اینا. در هر حال یک شجاعت کم نظیری آقای پاکپور داره، شجاعتی همراه با عقلانیت.
سردار محمد خاکپور از 23 خرداد 1404 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در 9 اسفند 1404 به شهادت رسید و مزد یک عمر جهادشو گرفت. حجت الاسلام حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه:
او بالاخره مزد یک عمر جهاد را گرفت. شهادت پاداش است، شهادت هدیه است، شهادت برای شهید جشن است. فرحین بما آتاهم الله، و این را به کسی میدهند که جهاد مستمری کرده باشد، شایستگیشو داشته باشد، مثل امامش که در فراغ شهادت می سوخت، ناراحت بود مبادا روزی مرگ او و رفتن او به غیر شهادت باشه، مانند همه شهدای دیگر ما. اصلا این انقلاب و این فرهنگ اسلامی آمده از شهادت را یک گفتمان رایج بین همگان کند، مرد و زن نمی شناسند.
مرحبا نشجر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنو سلی کل غوث انشاء الله، سنو سلی کل غوث انشاء الله. مرحبا نشجر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنو سلی فی الغوث انشاء الله، سنو سلی فی الغوث انشاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. ملت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی.
درود میفرستیم بر روح مطهر تمام شهدا، به ویژه شهید خاکپور و شهدا، شهید پاکپور و شهدای جنگ رمضان. امیدوارم که هر چه زودتر بتونیم انتقام خون شهدا رو با حذف و محو رژیم صهیونیستی از روی زمین جشن بگیریم.
تو از جان سلام علیان، یوم الانتقام علیان، یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدی چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم.
به نام خدا.
سلام به مخاطبهای همیشگی رادیو جوان. امیدواریم هر جا که هستیم
در کنار خانواده هاتون سلامت باشین.
در تمام سالهای فعالیتمون توی رادیو جوان سعی کردیم از عشق و شادی و امید و زندگی حرف بزنیم.
ما هنوزم روی حرف خودمون هستیم. ما با هم، با اتحاد،
با رفاقت و دوستی و با
لطف و حمایت خدای مهربون از این روزای سخت
عبور میکنیم. فراموش نکنید اسم رمزمون
تو این روزا همدلیه.
ما همدل و همصدا با شماییم. صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید.
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 ساعت 18:14 است. دم غروبتون به خیر باشه همراهان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز و دقایق قبل هم مراسم بدرقه و تشییع پیکر پاک و مطهر شهید سردار ناینی در شهر کاشان هم برگزار شد و ایشون رهسپار خانه ابدی شدند. البته که در این مراسم دو تن از شهروندان غیر نظامی کاشانی هم بدرقه شدن به خانه ابدی، یه زوجی که حالا در تهران ساکن بودن و مناطق مسکونی که مورد حمله و تجاوز قرار گرفت، این زوج هم به شهادت رسیدن و بر دوش مردم قدرشناس کاشان تشییع شدن دقایقی پیش و به خاک سپرده شدن. اما همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه برای ایران از پخش زنده شبکه رادیویی جوان. دم همتون گرم، بهارتون، عیدتون باز هم مبارک باشه. داریم کلی کیف میکنیم در این روزهای سخت، اما با حال بهار طبیعت داریم لذت میبریم از این که هم سال نو شده، هم حالمون با این که روزهامون سخته خوبه 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 خوبه.
از رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس تا اعماق خلیج همیشگی فارس، از اصفهان هنرمند تا مازندران همیشه سرسبز، از شاه چراغ تا شاه خراسان، قالی کرمان تا چرم همدان، و از ترک و لور و بلوچ تا کرد با اصالت، همه جای ایران در اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
در قلب شهر شوشتر برجی قرار گرفته که یادگار دوران قاجار در این منطقه است. شهر شوشتر یکی از شهرهای باستانی استان خوزستان محسوب میشه و این شهر از اهمیت فراوانی در منطقه برخورداره. موضوعی که باعث میشه این برج همچنان اسرارآمیز و جذاب باقی بمونه اینه که هنوز در مورد تاریخ ساخت و کاربرد اون اختلاف نظر وجود داره. سلام. به اینجا کجاست امشب؟ خیلی خوش آمدید. من اکبر دسترنج قراره که در این قسمت به برج کلاه فرنگی شوشتر، یادگاری کهن در قلب باستانی ترین شهر جنوبی ایران، سفر بکنم. همراه من باشید. برج کلاه فرنگی شوشتر 8 ضلعیه که بر روی پایه‌ای 4 متری ساخته شده. هنوز که هنوزه مشخص نیست که جایگاهی برای دیدبانی شاپور ساسانی بوده یا مکانی بوده که از اونجا بر شدت و مقدار جریان رودخونه نظارت می‌شده. البته نظریه دیگه‌ای هم در مورد برج کلاه فرنگی شوشتر مطرحه و اونم اینه که عمر این برج به زمان هخامنشیان برمیگرده و برای پیام‌رسانی‌های داریوش مورد استفاده قرار می‌گرفته. در این سازه قسمتی به نام بند میزان قرار داره که کارون رو به دو شاخه تقسیم میکنه. جالبه بدونید که آبشارهای شوشتر در مسیر همین دو شاخه ساخته شدن. اونچه که اکنون به عنوان برج کلاه فرنگی باقی مونده سازه‌ای به جا مونده از دوران ساسانیه و نمای بیرونی اون از سنگهای تراش خورده ساخته شده. متاسفانه این سنگها با گذر زمان از جای خودشون افتادن و تنها 3 متر از اونها بر بدنه برج باقی مونده. یه چیزی در گوشی بگم، متاسفانه آثاری از نوشته‌های گوناگون بر بدنه این برج قابل مشاهده است که نشان از بی‌توجهی گردشگران در هنگام بازدید از این برج باستانی داره. به گفته یکی از استادان رشته جامعه شناسی، قدمت کلاهفرنگی به زمان داریوش هخامنشی برمیگرده. در زمان داریوش تعدادی برج در قلمرو هخامنشی از شمال آفریقا تا آسیای صغیر و شوش و پارسه ساخته شده. پیام‌هایی به وسیله افروختن آتش در شب و به زبان رمز از برجی به برج دیگر منتقل می‌شده تا به دست داریوش برسه. این سازه یک اثر ملیه و در سال 1378 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده. در شهر شوشتر آثار تاریخی بسیار زیادی وجود داره که می‌تونید در کنار بازدید از برج کلاهفرنگی شوشتر از اونها هم دیدن بکنید. نوع کاربری برج به عنوان یک دیدبانی برای دستسازه‌های آبی اطراف میتونه برای گردشگران جالب توجه باشه. در چشمانداز این برج و رودخانه‌های مجاور میتونید عکاسی و خاطره جذابی از سفرتون رو ثبت بکنید. امیدوارم که به این مکان گردشگری سفر بکنید، از جاذبه‌های گردشگری استان خوزستان و شهر شوشتر دیدن بکنید و بیشتر به این فکر بیفتید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی ساحل دلتون رو به آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آخه یعنی اصلا شدیداً دارم یه سفر به جنوب ایران خواست.
آره تو این هوا،
به جزایر، به قشم، به کیش، به استانهای جنوبی ایران که اصلا تو بهار یه چیز دیگه است. بعد مردم خونگرمش، مهمون نوازش، درجه یکش. اتفاقا خانم الهام از شوشتر نوشته سلام، چای با خرمای گردویی خیلی میچسبه. من میخوام بگم اتفاقا چای با خرما ارده هم خیلی میچسبه.
خرما ارده آبادانی ها
خورما...
که
بای ارده ای که اینجوری ریخته باشی روش، بای بای بای
دیدی خودشون هم بلدن هسته رو جدا میکنن و
اصلا
مهیا میکنن.
یه چیزی شد. یه دوستی روشه ماشالله به شبکه جوانی ها دوستتون داریم، راننده تانکر تریلی های بدون تعطیلی شنونده همیشگی شبکه جوان. درود به شما آقا، دمتون گرم، دمتون گرم. به همه خدا قوت و خسته نباشید میگیم که توی این روزها و توی این شرایط جنگ و در تعطیلات پای کار هستن برای اینکه مردم بتونن با کیفیت خوب زندگی بکنن. خب
دوستی گفته که از مازندران نشته در باغ پرتقالم میچسبه چایی، کنار کسی رو نگفته.
آها نه دیگه، بگید با کی، کنار کی بیشتر میچسبه. سلام، مهدی عزتی هستم از شهرستان بیجار، الان روستای چالی بلاغ، تنها کنار بخاری نفتی نشستم، منتظرم کتری جوش بیاد یه چای بذارم بخورم، جای همتون خالی. آقا چای هیزومی الانم که فصل بهار و طبیعت و اینهاست خیلی میچسبه.
کاش که اینجا چای به ما میداد.
هستش دیگه آقا، بچه ها رفتن و برن دیگه. چرا یه جوری جفزیم میکنی که یعنی ما چایی نداریم؟
نه داریم، میگم یکی یه چایی به ما
حال نداری بری بریزی. نه والا سالار سیروس که
به به
هوامونو داره که.
آره واقعا دمش گرم. بله. خسته نباشید میگیم سالار سیروس.
خیلی خوب، یه دوستی هم نوشته سلام، از ها چای نمیخورم، نسکافه یا کاپوچینو با شیرینی میخورم. واو. خانم ملیه چراغی از قم نوشته بهارتون اثر.
این پیامک واو داره.
واو واو.
نسکافه با کاپوچینو. آره.
خب یه بروز رسانی بکنم. آها خیلی خوب، یه دوستی هم نوشته که سلام، چایی عصر بهاری خونه یه مامان بزرگی هم میچسبه با مامانم و خالمینا، فقط حیف جای پدر بزرگم خالیه، به رحمت خدا رفتن. خانم نرگس از مشهد مقدس، الهی که روح پدر بزرگ عزیزتون شاد و قرین رحمت و مغفرت
روح همه رفتگان شاد باشه. الهی آمین. دم قلوبم هست، یاد کنیم از همشون. خدا رحمت کن.
خب آها یه دوستی هم نوشته سلام، در کنار باغ پرتقال چای رو زغال.
چای رو زغال،
رو زغال،
زغال رو بزن اصلا تو چای.
آره.
نبید که
آره، همچنین از این زغال قرمزا هست.
نوش جونت،
نوش جونت.
نوروز سال 64 برای ما اسرا شبیه هیچ عیدی نبود. صبح تحویل سال به جای هیاهوی همیشگی نوروز، سکوتی غریب و سنگین بر آسایشگاه حاکم بود. هر کس در خلوت خود به پیشواز بهار رفته بود با زمزمه‌های قرآن و دعای عهد و ندبه. دقایق آخر دور هم جمع شدیم، اما دلهامون در ایران میتابید. صدای برخورد قاشق فلزی بر بشقاب جای نقاره و توپ تحویل سال را گرفت و بهار در اوج قربت آغاز شد. پای سفره‌ای که نداشتیم رو به قبله نشستیم، قبله‌ای که گاهی بر اثر ضربه‌های شکنجه گمش می‌کردیم. نمی‌دانستیم چه مان شده، ولی یک چیزی بود
یک چیزی مثل سنگینی و تلخی. زمزمه می کردیم و به یاد مادرهای من بودیم که به عکس‌های من زل زدند در شهرهای من. چه می توانستیم بگوییم؟ با قند و شکری که نداشتیم و بیسکویت های خشک شده سالمان را تحویل کردیم در دل اسارت.
از عشق آغاز شده این درست در همان لحظه‌ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ما آغاز دوباره هستی است.
با من بیا به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما.
نام تو عطر کدوم گل خوشبوی جهانه که هر جا می نویسمش شکوفه میده؟ می نویسم خدا و دلم بهار میشه. ماه مهربانی، ماه مهمانی حضرت حق به پایان رسید. در این ماه درهای رحمتت رو به روی ما باز کردی و درهای عذاب رو بستی. در این ماه در جوار رحمتت بودیم و دعاهامون به اجابت نزدیکتر بود. در این ماه هر چی که خواستیم و نخواستیم اما تو عطا کردی. بابت همه اینها تو رو شکر.
فطر و فطرت و طبیعت و اینا تقریبا معانی نزدیک به هم دارن. شما خودتون در اصطلاح هم میگین که فلان چیز فطریه. فطریه یعنی به حسب ذات و طبیعت هست. حالا چرا عید فطر و فطر بهش میگن؟ اگر فطر به معنی فطرت و پاکی و درون و طبیعت و ذاته، چرا این عید رو بهش فطر میگن؟ زیرا انسان پس از روزداری یک ماه مبارک رمضان و امساک کردن از خوردن و آشامیدن و کل مشتهیات نفسانی، تو گویی عوارض شهوانی، جسمانی، دنیوی رو از خود دور کرده، به معنی که حیوانیت رو از خودش دور کرده. با روزه گرفتن یک ماه تو گویی اینا رو کمش میکنی یا دور میکنی از خودت. وقتی که حیوانیت و آثار حیوانیت یعنی مشتهیات نفسانی دنیوی حیوانی از آدم دور شد، تو گویی که انسان به فطرت اصلی خودش بازگشته. تو گویی در ماه رمضان یک ماه از مشتهیات نفسانی دوری گزید، اون فطرت پاک انسانیش بیدار شده، زنده تر شده. بوده اما این روشن شده، نه اینکه نداشته. فطرت کسی که متولد شده فطرت انسانی داره، ولی تو گویی که محجوب شده، یعنی امور شهوانی روشو گرفته. حالا با یه ماه رمضان اینا کنار میره یا کم میشه، کم رنگ میشه یا کنار میشه. وقتی اینا کنار رفت، فطرت پاک انسانی بروز میکنه. این فطره، یوم فطر یعنی اون فطرت پاک آدمی ظاهر میشه.
تا نگردی پاک دل چون جبرئیل، گرچه گنجی